دی مجله بامدادی.
نیروهای دولتی در ناحیه رشت به منزل میرزا خوجا احمدوف حمله کردند. شنونده های عزیز سلام، ساعت با وقت دوشنبه 8:08 صبح است و در امواج رادیو آزادی نشر جنبستی مجله بامدادی پنجشنبه 23 سپتامبر. سفرگل عالمی هستم، میزبان این ساعتی برنامه از پایتخت تاجیکستان.
و با سلام مجدد میرزای سلیم پورنگ پیش شما را در این ساعت مجله بامدادی از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ همراهی میکنم. برنامه ما مستقیما از پراگ و دوشنبه تقدیم میشود و آغاز میکنیم از خلاصه اخباری مهم این ساعت. مقامات تاجیکستان میگویند در یک عملیات در وادی رشت 5 تن از جنگیان گمانبر به حمله خونین روز 19 سپتامبر کشته شدند. درباره تلفات جانب دولت خبر داده نمیشود. بنابر خبرهای رسیده دولت در پاسخ به آن شب خون نیروهای مسلح با زیرهپوش ها و چرخبال ها را به وادی رشت احسان کرده است. مقامات به منزل فرمانده سابق مخالفین میرزا خواجه احمدوف هم حمله کردند ولی او فرار کرده است. محمد الله اسدلویف سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت
میرزا خواجه احمدوف با تخصص بلژیکی که قبلا او از جانب رهبری دولت عرف کرده شده بود ولی بردن کارهای فوری جستجوی معین گردید که رهبری همین گروه های جنایت پیشه در کشتار 25 نفر سربازان و افسران وزارت مدافع دست داشته، خود میرزا خواجه احمدوف رهبری می نمود.
این در حال است که دوشنبه قبلا مولوی عبدالله رحیموف یک فرمانده دیگری مخالفین را رهبری عاملان حمله خونینی روز یکشنبه نام می برد. میرزا خواجه احمدوف یک روز قبل به رادیوی آزادی گفته بود عملیات تعقیباتی جانبداران او را به دامن گروه های آشوبگر تله می دهد. تفصیلات در ادامه برنامه.
برای انجام بازرسی فعالیت های امساله بانک ملی تاجیکستان 6 شرکت درخواست دادند. مهلت نهایی ارائه درخواست برای شرکت در تندر 14 سپتامبر مقرر شده بود. بانک ملی از سال 2008 با طلب نهادهای بین المللی مالی از جمله صندوق بین المللی پول به انجام اودیت فعالیت هایش راه گشود. دو سال پیش نیز با طلب نهادهای بین المللی دوشنبه برای انجام بازرسی فعالیت شرکت های بزرگش برق تاجیک و تلکو هم رضایت داد.
دولت اسرائیل خلاصه گروه کارشناسان سازمان ملل درباره عملیات نیروهای اسرائیل علیه کاروان کشتی های حامل یاری ها با نوار غزه در ماه می را به بنیاد خواند و رد کرد. این گروه 3 نفره شورای حقوق بشر سازمان ملل گفت که اسرائیل در جریان این عملیات قانون های بین المللی را پایمال کرده است. این گروه محاصره بحری سرزمین فلسطینی را نیز به دلیل وجود بحران بشری در آن رسوا غیر قانونی نامید. عملیات اسرائیل علیه این کاروان کشتی ها منجر به هلاکت 9 نفر شد. اسرائیل میگوید سربازانش از خود دفاع میکردند.
امریکا از قرار رئیس جمهوری روسیه دمیتری مدودیف جهت منع فروش شبکات دفاعی موشکی S-300 و تسلیحات دیگر به ایران شدیداً استقبال کرد. کاخ سفید این تصمیم مدودیف را بیانگری قطعیت رهبری او نامید. روسیه قرارداد فروش این تسلیحات را به ایران چند سال قبل امضا کرده بود ولی به محض اعتراض اسرائیل و آمریکا تا کنون در اجرایش معطل میکرد.
رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما در روز نهایی نشست برنامه رشد هزار ساله سازمان ملل گفت واشنگتن شیوه یاریش به کشورهای فقیر را تغییر داده به دولت‌های دست یاری درست خواهد کرد که نظام خوبی اداری، حکم قانون و نهادهای شفاف دارند و به حقوق بشر احترام می‌گذارند. هدف از رشد ایجاد شرایط است که دیگر نیاز به کمک باقی نماند. ما شریکان را خواهیم جست که چنین عزم را داشته باشند. ما در پی رشد خواهیم شد که استوار باشد. اوباما کشورهای در حال گذار از جنگ به صلح و از نظام خودکامه به دموکراسی را بهترین نامزد به کمک های آمریکا نامید.
رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد گفت شانس رهایی دو کوهنورد باقی مانده آمریکایی باقی است ولی قضیه را باید ابتدا قاضی ببیند. احمدی نژاد رهایی سارا شاورد تنها زن از میان 3 کوهنورد آمریکایی سال گذشته در مرز ایران و عراق بازداشت شده را علامت حسن شفقت و حسن نیت نامید. کوهنوردان میگویند از کوهستان کردستان عراق تصادفاً وارد خاک ایران شدند ولی مقامات ایران آنها را به جاسوسی متهم میکنند.
و طی 8 ماه اول سال جاری در تاجیکستان بیش از 1 تن طلا و قریب 1.5 تن نقره استخراج شده است که نظر به یک سال پیش تقریبا 50% بیشتر است. استخراج طلا در کارخانه زرشویی زرافشان که 60% تولیدی این فروزی گرانبها را تامین میکند امسال بیش از 2 مرتبه افزوده است. مقامات دوشنبه بالا رفتن نرخ طلا و نقره در بازار جهانی را یک دلیل اصلی افزایش تولیدات آن نام میبرند. افتخیز نرخ نفت و ضعیف باقی ماندن قرب دلار بازار فلزات گرانبها را به یک پناهگاه برای سرمایه سرمایه‌داران تبدیل داده و به افزایش نرخ به خصوص طلا و نقره مساعدت کرده است.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان عزیز، اخبار بیشتری تاجیکستان و جهان را شما می توانید در هر فرصتی برای شما مناسب از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی در نشانی www.azadi.org یا azadi.tj دریافت کنید. امروز پنجشنبه 23 سپتامبر سال 2000 میلادی است و شما صدای ما را از نشر جنبستی مجله بامدادی پنجشنبه 23 سپتامبر می شنوید. شما را در این ساعت برنامه من مرزای سلیم پور از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با اتفاق همکارم در دوشنبه سفرگل عالمی همراه می کنیم و سفرگل طبق معمول اینجا نظری بیافکنیم به وضع و به هوای امروزی تاجیکستان.
بله میرزا، به نظر می رسد که امروز هوای کشور نسبت به روزهای گذشته سلقین تر است و می شود گفت که یک هوای تیرماهی خواهد بود. خدمات هواشناسی تاجیکستان خبر می دهد که امروز در برخی مناطق کشور هوای نیمه ابری در نظر است. در دوشنبه حرارت هوا تا 25-26 درجه بالای صفر قرار خواهد داشت. در ولایت ختلان تا 27-28 درجه گرم می شود. هوای ولایت سوخت تا 24-25 درجه گرم می شود و در نیمه دومی روز احتمال در بعضی نقاط این ولایت باران ببارد. در منطقه بدخشان امروز هوا نیمه ابری شده، از 13-14 درجه گرم می شود. هوای نواحی اطراف پایتخت باشد، از 24-25 درجه گرم خواهد شد.
تشکر سفرگل، با شنوندگان عزیز روز خوبی آرزو میکنیم و میگذاریم به معرفی سرخط سه گزارش اول این ساعت برنامه. حمله نیروهای دولتی به منزل میرزا خوجا احمدوف، اکنون او را رهبری آشوب‌ها در وادی رشت نام می‌برند.
شب خونی کمراب کاری دستی کیست؟ جنگیان خارجی در کجا در شرق تاجیکستان پیدا شدند؟
و ملا عبدالله کی صحبت خبرنگاری ما با زوجه این شورشی در روستای کمانگران؟ صدای ما را از مجله بامدادی پنجشنبه 23 سپتامبر از شهرهای پراگ و دوشنبه میشنوید. دفتر مطبوعاتی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان شب گذشته توسط پخش یک نوار مستند در برنامه اخبار تلویزیون میرزا خوجا احمدوف، ملقب به میرزا خوجا بلگی، فرمانده سابق نیروهای مخالفین در منطقه رشت و سرهنگ مستعفی وزارت امور داخله را رهبری اصلی آشوب‌های اخیر در وادی رشت نام برد و گفت ملا عبدالله رحیموف این همه مدت در منزل او پناه می‌برد و احمدوف در شرق کشور شبکه‌ای را هم تأسیس داده است که مشغول تمرین جنگی نورسان بود.
و میرزا و مقامات در این نوار همین طور حمله به منزل میرزا خوجا احمدوف، سرهنگ مستعفی وزارت امور داخله را اعتراف کردند و گفتند که از منزل او 6 میل مسلسل، 3 میل گلوله انداز و مقادیر بزرگ تیر و مواد منفجره کشف و مصادره شده است. در این نوار میرزا خوجا احمدوف را به قصد انجام چند انفجار در مرکز دوشنبه نیز عیبدار کردند.
این در حال سفرگل که قبلا از شرق تاجیکستان خبر رسیده بود که نیروهای دولتی منزل میرزا خوجا احمدوف را محاصره کرده، آن را با گلوله انداز تیرباران کرده اند. بنا به خبرها سرهنگ شورشی توانسته است فرار کند. اما محمد الله اسدالله، سخنگوی وزارت امور داخله تاجیکستان، در یک گفتگو با همکاری ما در دوشنبه هرنگول خادر گفت که در رفت عملیات 5 تن از افراد میرزا خوجا احمدوف کشته شدند.
در رفتی بردن کارهای فوری و جستجوی اینچین گذراندن عملیات های مخصوص معاین کرده شد که میرزا خوجا احمدوف با تخصص بلگی که قبلا او از جانب رهبر دولت عرف کرده شده بود و او سوگند یاد کرده بود که زمین برای آرامی تاجیکستان خواهدان شده و از جنوی در جمهوری تصیر نمی رسند، ولی بردن کارهای فوری جستجوی معاین کرده که رهبری همین گروه های جنایت پیشکی در کشتار 25 نفر است. سربازان و افسران وزارت مدافع دست داشته خود میرزا خوجا احمدوف را برای میرم دست.
مقامات برای ثابت کردن دست داشتن میرزا خوجا احمدوف به این گروه ها چی دلیل دارد؟
از جمله که از اعضایان و دست سربازان یعنی گروه جنایی که میرزا خوجا احمدوف به دست داشته است، این ایسایف حلیم میباشد که در صدیر نمودن مثالی از من امین عملیت های جنایی که میخواستند با عمل برارند. همچنین از خونه خود میرزا خوجا احمد و خونه استقامتی او 6 افتوماتی کلاشنیکوف، 3 گرانات میاد و مقدار مخصوصا کلان مواد های ترکنده دریافت و مصادره کرده شده است. این زمان برای بازداشت و بی‌ضرر گرداندن میرزا خوجا احمد کارهای فوری جستجوی ادامه دارند. 5 نفر از اعضایان این گروه متشکل جنایی که ضرر گردانده شدند و یک نفر آنها دستگیر شده است و این زمان برای دستگیر نمودن خود میرزا خوجا احمد و دیگر اعضای این گروه جنایی و کارهای فوری جستجوی ادامه دارند.
محمدالله اسدالله سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان بود در یک گفتگوی اختصاصی با رادیو آزادی درباره نقش میرزا خوجا احمدوف در رویدادهای اخیر وادی رشت. ضمن میرزا خوجا احمدوف همگی یک روز قبل از این حمله مقامات به منزلش به رادیو آزادی گفته بود عملیات تعقیباتی که مقامات علیه طرفداران او و رزمندگان سابق مخالفین در ناحیه رشت بر راه انداختند این افراد را ناگزیر به دامن گروههای آشوبگر تله خواهد داد و طوری میبینیم اکنون خود احمدوف هم فرار کرده است. با این حال مقامات دوشنبه به حضور تعداد زیادی جنگیان خارجی در صفوف شورشی ها در شرق تاجیکستان تاکید میکنند. در این پس منظر سوال مطرح است که آیا این جنگیان خارجی کی و از کجایند و با کدام راه های خود را به این منطقه رسانده اند و چگونه توانستند در وادی ایرش چنین محکم سنگر بگیرند؟
و میرزا این سوال هم در ذهن ها خلق میشود که مگر بدون کمک افراد در داخل خارجیان می توانستند در این سرزمینی برایشان ناآشنا مستقر شوند و کدام گروه های ناراضی است که به آمدن و سنگر گرفتن آنها کمک و مساعدت کرده است و در مجموع این داستان نیروی خارجی که اینقدر از آن دم می زنند تا کجا قابل اعتماد و باور کردنی است. همکاری ما در دوشنبه هرمگل قادر این سوال ها را در یک صحبت با سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان فریدون محمدعلیف در میان گذاشت. به این صحبت گوش می دهیم.
از جانب مقامات های داخلدار این چیز بیان شده گیستند، یعنی که من هم بعدی تفتیش معین کردنی که همین ها دست دارن همین ارسال کرده است که کدام گروه ها هستن همین ها.
یعنی که شما با تکیه به منبع های معتمد این بیان در بیانیه وزارت دفاع از شهروندان خارجی یعنی از دست داشتنشان یادآور شدیم، بله؟
بعدی که عملی تروریستی به وقوع پیوست از بس که همه مقامات ها به که همین کار جلب کرده شدگی بودن، از این رو معلومات دادن که مرز همین گروه گناهگار است.
در پسی همین حمله ها در اون بیانیه شما هست که نفرانی که با زیر نقاب اسلام عمل های تروریستی را صادر میکنند، یعنی که در پسی همین حمله ها کی ها میستند؟
طرفداران مرز همین گروه های تروریستی که مرز همین عمل ها را صادر میکنند. یعنی یک چیز نباید فراموش کرد که خود تروریست نه دولت نه ملت نه سرحد دارد. او برای عملی نمودن هدف های غرضناک خود بسیار مثلا برای خواجه های زرخرید خود بسیار کار را میکنه. از همین لحاظ هستند گروه هایی که بگیم که ما در حیات اونا هستند، چه خیلی که در بلو ذکر کردیم اونجا میتوانند شهروندان زرخرید و من کرایه شده دولت های مثلا افغانستان هم باشد، چچنستان هم باشد و دیگر سازمان هایی که مثلا امروز ترغیب نادرست دینی میبرند.
میگوین اساسا همون اینجا گروه های خود شهروندان تاجیکستان هستند، لیکن همون پیروی سلفی ها و همون گروه هایی که مثلا یک چیزی اعتراضی داشتن امروز رفتن با اون نفرایی که قبلا اعتراض داشتن یک جا شدن و بعدا دیروز که مقامات تاجیکستان خانه های سابق مخالفین کافتکاب کردن اونا هم فرار کردن به کوه ها و اونجا مثلا اونا میتونن که یک جا شون و دوباره اقدام بگیرن. این تا کجا میتواند باعث نوامنی شود یا نگرانی ها شود؟
بسیار باعثی تاسف انگیز است که بعضی از شهروندان که اومن از حکومت هنوز هم ناراضی بودند و اومن در دیگر کوه پشته ها پناه می بردند، البته در اومن شهروندانی که مثلا بینند و ماجراجو گویم اگر خطا نمی کنیم، البته با اینا همدستی دارند، نباشد شهروندی چچنستان و اومن پاکستان و افغانستان چگونه می تواند مثلا راه یابد یا اینکه مثلا چون این عملها را در شرایط کوهستان تاجیکستان عملی کند. برای همین این پوشیدنی است که بله آنها در حدود تاجیکستان جانبداران خود را دارند و از همین لحاظ بله کی ها هستند این البته تفتیشات معین میکند.
سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان فریدون محمدعلیف بود در یک صحبت با رادیو آزادی پیرامونی نقش جنگیان خارجی و نه فقط خارجی در رویدادهای اخیر خونینی وادی رشت.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
شنوندگان ارجمند، رادیوی آزادی اکنون در سامانه‌های اجتماعی مایمیر و فیسبوک نیست چشم برای شماست. حتما سری به این دو سامانه بزنید و به صفی دوستانی رادیوی آزادی بپیوندید. و ما در ادامه برنامه نگاهی به شخصیت و راه زندگانی ملا عبدالله رحیموف، یکی از آنهایی که از رهبرانی آشوبهای وادی رشت عنوان می شود. ملا عبدالله از آن فرماندهان سابق نیروهای مخالفین است که شرایط صلح سال 1997 را نپذیرفت و در سال 2000 روم در جریان یک عملیات گسترده نیروهای دولتی در ناحیه نوراباد سرکوب کرده شد.
و سفرگل بعد آن این چنین خبرها هم رسید که ملا عبدالله به افغانستان فرار کرده و به طالبان پیوسته است. در پی عملیات جهانی ضد ترور در افغانستان چند دفعه خبری یا بازداشت یا کشته شدن او هم رسیده بود، ولی تایید یا تردید رسمی در این زمینه به دست نآمد. اسم ملا عبدالله بعدن تایی 7 الی 8 سال اخیر اصلا شنیدن نمیشد و بار دیگر نام او سال گذشته در آستانه ناآرامی‌های طویل در ظاهر شد.
درست است میرزا، آن حوادث قرار معمول با هلاکت 11 نفر با شمول دو فرمانده سابق مخالفین میرزا زیایف و نعمت عزیزف و بازداشت ده تن از طرفداران آنها انجامید. و اکنون در قبال حوادث رشت هم از حضور ملا عبدالله صحبت میکنند و هم از دیگران. خبرنگار رادیو آزادی کیومرث عطا در زادگاه ملا عبدالله روستای کمانگران ناحیه وحدت رفت و در پی صحبت با زوجه و دیگر نزدیکان او گزارش را برای ما درآورد که حالا تقدیم می شود.
شمسیه رحیموف و همسر عبدالله رحیموف معروف به ملا عبدالله سابق فرمانده نیروهای مخالفین که ناآرامی های اخیر در شرق تاجیکستان را به نام او پیوند می دهند می گوید که 10 سال باز از وجود او اطلاعی ندارد. خانم شمسیه حالا از بیماری بغندرد اذیت می کشد و نمی تواند که راه گردد. وی میگوید ملا عبدالله در آغاز سالهای 2000 از کشور بیرون رفته بود و دیگر به منزل خود برنگشته است و برای فرزندانش هم کمک نفرستاده است.
میگن که دهمی طویل دره میگن و دهمی جا میگن نگو خیاب و قطمه تلفون کنن گاو زنگو فانگ دهمی جا دهمی جا اوشا میگوی با تلفون نمیکنن یا که من کسل هم در خوم در جوگا همه خیلی محتاجی هستم که یک کسی نگو هم کنن مثل یک سمپل روی کنن مثل همجوی در بوشا نمیفهمه که همی زنیم خیلی کسل بده در جوگا خوب بده مخیر اوز بد بده به ما یگونس ما یگونجو بخب کنم همی زن در روی کنم همه اویلام در که یگون
شمسیه رحیموف سال 1975 ملا عبدالله را برای همسری انتخاب کرده و آیله دار شده است. وی در صحبت با ما مثل لیلی و مجنون بودیم را نیز یادآوری کرد که حاصلش 7 فرزند یعنی 5 پسر و 2 دختر بوده است. اما او گفت که پسری کلونیش آیت الله را در آخری سالهای 90 گروه نامعلوم کشتند. خانم شمسیه حالا در یک کلبه عادی در محله کمانگران پایان در حدود ناحیه وحدت زندگی میکند، کلبه که به گفته او 15 سال زندگی مشترکش با ملا عبدالله در اینجا گذشته است. شمسیه رحیموف میگوید اما ملا عبدالله در زندگی شخصیتی نبود که آن طور در دوران جنگ شهروندی و حالا معرفی میشود. به نقل خانم شمسیه همسر او تا آغاز درگیری های داخلی در رومیت بالا به عنوان برقچی کار میکرد و زندگی آرام و آسوده داشت.
خیلی ملا بود، همه روز اول ملا بود، نه که ملا نبود که یک از کوردور شود بگه که تو نماز بخون، تو چی سجده میگی، تو چی نماز نمیخونی. خیلی که بگون کس کوردور نبود، همه سرش خمیر به مچ نماز میخوند و میومد و همه کسل بوده میومد می کورپچو پفته بود خیلی بولشته مونده گیم خودخ میکرد همه قطب شپیش ها میخورد و میرفت کور میرفت ای کور میومد و خونه و اینو خطی فرزندش میخیر مومیلش ناز بود.
شمسیه رحیموف میگد با وجود اینکه آنها خانواده ملا عبدالله هستند، همسایه ها و اقربای همسرش با آنها مناسبت خوب و رواه دارند و میگوید حالا برادر ملا عبدالله با آنها کمک میکند. حالا یگانه پسری او بدرالدین استاد فن زبان انگلیسی بوده و دخترانش آیله دار هستند و هر کدام صاحب فرزند. اما فرزندان خرده ملا عبدالله از او هیچ خاطره ندارند. دختر کوچک او که در زمان درگیری ها به دنیا آمده است تا حال عکس پدر خود را ندیده و هم نمیداند که پدرش چی صورتی دارد. شمسیه رحیموف نیز میگوید ملا عبدالله از آغاز عکس برداری را خوش نداشت و از این رو عکس برای خاطره هم نگذاشته است. تنها عکسی که او داشته است مقامات با خود بردند تا برای جستجوی او در سطح بین الملل استفاده کنند. عکسی که اکنون در قطار ده ها افراد مورد پیگرد در فرودگاه شهر دوشنبه نصب شده است. در کوچه های کمانگران پایان وقتی نام ملا عبدالله را به زبان میگیرد به حیرت نگاه میکنند. نسل جوان این محله میگویند اصلا ملا عبدالله برای آنها شخصیتی ناشناس است و نمیدانند که مرد با این نام در محل آنها زندگی کرده یا نه.
همه ما شما فهمیدم خیلی قشلون نیست، هیچ که گرام نیست، گرام همین گودکین در اینجا تولد شدن و ما نفهمیدیم نمیشون نمیدونم.
اما نسل نسبتا کلانسال کمانگران پایان از ملا عبدالله خاطره های دارند. آنها میگن ملا عبدالله را بیشتر در مسجد هنگام عبادت دیدند.
بدون نمیدونم که دیدم دمش اینه که خیلی نمیدونم در جا چی آدمی نهاز باید با ایچ کس کار نداشته ایجاب رومدگی شد یا نمیدونم.
عبدالله رحیموف ملاقب به مولا عبدالله که حالا به سنی 60 رسیده، 4 برادر و 5 خواهر دارد، سالهای 92 به نیروهای مخالفین پیوسته است. سال 1997 زمانی که جانب ها سازشنامه صلح را امضا کردند، او برخلاف همسنگران خود اسلحه‌اش را به زمین نگذاشته وارد حرکت اسلامی ازبکستان شد و سال 2002 به افغانستان رفت. مقامات تاجیکستان از سال 2005 به این سو مولا عبدالله را در پیگرد قانونی و بین المللی قرار دادند. مولا عبدالله که به گفته شمسیه رحیم و همسری او قسمی از شوشو یک گردش نبود، ولی ناگهانی از خانواده و زندگی آسوده خود بریده به جنگ و کوه و دره پیوست. مولا عبدالله که همه از او میگویند، ولی او سکوت اختیار کرده است. معلوم نیست که او زنده یا مرده. کیو مرسیاتور، رادیوی آزادی، دوشنبه.
مولا عبدالله از نگاه زوجه و نزدیکان دیگری او در استوی کمانگران پویانی ناحیه‌ای و ده دشنانده گرامی ما تحلیل حوادث شرق تاجیکستان را در بخش دوم این ساعت برنامه ادامه خواهیم داد، ولی حالا گوش دهیم به یک ترانه. با ما باشید.
چی خبر چی جنگ و دعوا، تو نپرس و من نگویم کی شکست مهره‌ی ما، تو نپرس و من نگویم کی برید ریشه‌ی ما، کی بسوخت بیشه‌ی ما، کی ربود گنجی دارا، تو نپرس و من نگویم کی ربود گنجی دارا، تو نپرس و من نگویم.
شنونده عزیزی، نشر جنبستی مجله بوندادی پنجشنبه 23 سپتامبر از بخش تاجیکی رادیوی آزادی، برنامه ما مستقیما از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه تقدیم می شود. شما را در این ساعت برنامه من میرزای سلیم پور از پراگ و همکارم سفرگل علیمی از دوشنبه همراهی میکنیم و هر نگاهی فشرده به سرخط سه گزارش آینده این ساعت برنامه.
دوشنبه بازتر خواهد شد یا برعکس؟ پیامدهای احتمالی آشوب‌ها در شرق تاجیکستان.
ما می توانیم. دوشنبه می گوید که خود قادر به مقابله با گروه‌های شورشی هست.
کبیری در حساب بانکیش چند پول دارد و مطبوعات دوشنبه درباره رویدادهای خونینی وادی رشت.
صدای ما را از امواج رادیوی آزادی می شنوید. در ادامه برنامه می پردازیم به تحلیل پیامدهای امکان پذیر آشوب‌های رشت. به نظر تحلیلگران تاجیک، دولت در حال حاضر حمایت مردم را که تشنه صلح است در دست دارد و باید با استفاده از این پشتیبانی و هم با کسب حمایت نیروها و افراد متنفس در شرق کشور راههایی را پیدا کند که این بحران هر چه زودتر و مهمتر از آن با حداقل تلفات تمام شود. وگرنه طول کشیدن آشوب‌ها هم برای دوشنبه و هم برای جامعه می تواند پیامدهای سنگینی داشته باشد.
و میرزا، اهل نظر همین طور در صورت کامیابی زودی دولت در سرکوبی آشوبگران، شدیدتر شدن شیوه برخوردش نسبت به رسانه‌های مستقل و هم با حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، تنها حزب مذهبی رسما ثبت نام شده در آسیای مرکزی را استثنا نمی‌کنند. با باور صاحب نظران، یک عاقبت حتمی این حوادث پوشیده شدن در حکومت بر روی اصلاحات بیشتری دموکراتی و شدیداً محدود شدن آزادی‌های سیاسی و مذهبی مردم خواهد شد. موضوع را در یک گزارش همکاری ما در دوشنبه فرهاد میلاد بر رشته تحلیل کشیده است.
کارشناسان میگویند ناامنی‌ها در وادی رشت هنوز دلیل کافی برای دلسردی مردم از قدرتمندی حکومت تاجیکستان بودن نمیتوانند. آنها میگویند همچنین برای حکومت تاجیکستان این انتخاب که به خاطر جلوگیری از ناامنی در کشور با نیروهای سیاسی همکاری کند پیش نیامده است. عبدالغنی محمد عظیموف، رئیس انجمن سیاستشناسان تاجیکستان میگوید برای گسترش ناامنی‌های رشت به سراسر کشور و روح افتادگی مردم شرایط وجود ندارد، زیرا ساکنان تاجیکستان ثبات تعصبات سیاسی را از همه بالاتر میگذارند.
حال با آن نقطه نرسیده که مردم بی فرق باشد یا که بی تفاوت باشد. البته آنها دستگیر کردن حکومت را چون حکومت در همین وضعیت اونقدر تامین کننده صلح و ثبات است. ممکن بعضیا بی تفاوت مانند، یعنی موقف خود را معین نکنند، لیکن اکثر مردم طرفدار عدالت بشد چون آنها میخوان که تیزتر صلح و ثبات تامین شود.
پرویز ملاجانوف کارشناس دیگر با اشاره به ناروشنی و نبود تحلیل واقعی وضع در شرق تاجیکستان میگوید حالا برای حکومت تاجیکستان به دست آوردن همکاری و جانبداری یگان نیروی سیاسی و مردمی نه در مقیاس کشور بلکه در خود رشت مهم است.
کی میخواد که در پیش خونه جنگ شود؟ بنابراین اونها همیشه مایل مصیبت داشتن دارن، همین رو استفاده کردن در کنید چونکه
مردم میخوان که اوسته زندگی کنند. ایده از کارشناسان حوادث رشت را به سیاست های اخیر حکومت تاجیکستان، گروه های ممنوعی فعال در کشور ربط میدهند و حمله مسلحانه به نیروهای امنیتی را کاری دست یک گروه نارضای تندروانی مذهبی عنوان میکنند. برخی از کارشناسان با نظرداشت تکان خوردن ثبات در کشور، افزایش فشارهای حکومت روی احزاب سیاسی و مطبوعات آزاد را ساقط نمیکنند. برخی هم با اشاره به بازداشت حسین‌الدین دولتوف عضو حزب نهضت اسلامی با گمان همکاری با گروه های ستیزه‌جوی از رخنه در روابط این حزب با حکومت صحبت میکنند. اما محمد علی حیت معاون حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگوید حزب آنها بر وقت‌تر از این حادثه ها بعد از انتخابات پارلمانی ماه فوریه پیوسته زیر فشار حکومت قرار داشته است و سه عضو حزب با بهانه های ناچیز به دادگاه کشیده شدند. او گفت آخرین بازداشت عضو حزب حسین‌الدین دولتوف برادر علاءالدین دولتوف و قبل مقام رهبر گروه حملهور به نیروهای امنیتی کشور که 25 کشته به میان گذاشت بر نگرانی های حزب افزوده است و افزود
به خاطر جمع آوردن یا دوره هم آوردن همه نیروهای سالم جامعه کوشش به خرج دهند و اون زورگویی و اون ایفری یا گیم بلند پروازی هایی که در سابق داشتند و تا به امروز دیگران را نادیده می گرفتند و خود را حکومت می شماریدند و از مردم دور بودند باید از این کنار روند و فرهنگ مکالمه را در کشور جاری کنند با تمام اقشار جامعه بخصوص احزاب سیاسی سازمان‌های غیر دولتی.
مراد محمدشف محرر هفتنامه از یا پلیس امکان فشار بر مطبوعات آزاد را بعید می‌داند و می‌گوید با وجود انتقاد ضعف‌های حکومت مطبوعات آزاد یگانه دوست حکومت است که تبروار می‌گوید ولی نیتی بدی ندارد.
می‌توان گفت که ما الکی با حکومت همکاری می‌کنیم زیرا ما به اهالی معلومات می‌دهیم، به اهالی و حتی خود حکومت ما منظره واقعی حوادث را پیشکش می‌کنیم. خود مقامات بعضن منظره واقعی را به خاطر پوشیدن مقیاس مشکل تحریف میکنند.
رسانه های روسیه که در بررسی وضع کشورهای آسیای مرکزی با شمول تاجیکستان معمولا از موقع کرملین گزارش میدهند در زمینه قضاوت حادثه کمرا با ضعیف بودن نیروهای حکومت تاجیکستان و ضرور بودن دخالت سازمان پیمان امنیت دست جمعی به قضیه تمرکز کردند. اما فریدون محمدعلیف سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان میگوید که تاجیکستان برای دفاع یکپارچگی و استقلالیت خود نیروی کافی دارد. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
پیامدهای احتمالی ناآرامی های رشت در پی حوادث اخیر تاجیکستان، از جمله فرار 25 محبوس از بازداشتگاه کمیته امنیت، ترکش مرگ طلبانه در قرارگاه یک واحد وزارت امور داخله در خوجند و شبخون روز 19 سپتامبر علیه کاروان نیروهای ارتش تاجیکستان در دره کمراب که 25 کشته به جا گذاشت، برخی رسانه های روسی توانمندی مقامات تاجیکستان را زیر سوال قرار داده، از جمله مسئله اعزام نیروهای پیمان امنیت دست جمعی به تاجیکستان را مطرح کردند. کشورهای همسایه چون قرقیزستان تهدید عبور جنگیان به قلمرو خود از مرز تاجیکستان را واقعی خوانده و دست به تقویت حفاظت مرزهای خود میزنند.
ولی سفرگل مقامات دوشنبه همانا همه را اطمینان خاطر میدهند که توانیم حل مستقلانه این مسائل را دارند و نیاز به کمک خارجی موجود نیست. این هم در حالی است که دیروز پارلمان قزاقستان سازشنامه یک سال قبل بین استانا و دوشنبه امضا شده در مورد ارائه کمک های بلاعوض نظامی به تاجیکستان را تصویب کرد. البته تصویب این قرارداد ربط مستقیم با رویدادهای اخیر وادی رشت ندارد، ولی به تقویت اقتدار نیروهای مسلح تاجیکستان مساعدت خواهد کرد. توانمندی های دوشنبه در راستای رسیدگی به چالش های چون عبور جنگیان خارجی و آشوب های داخلی موضوع گزارش است که همکار ما در دوشنبه عبدالقیوم قیوم‌زاد تهیه کرده است.
تا تاجیکستان توان کافی برای پیشگیری از همه گونه ضربه به مرزهای خود را دارد و اجازه نخواهد داد که نیروهای افراطی از جمله جنگیان طالبان از قلمرو افغانستان به خاک این کشور وارد شوند. دولت نظریوف سخنگوی وزارت کارهای خارجه تاجیکستان گفت که مرزهای تاجیکستان با افغانستان زیر نظارت کامل قرار دارد. آقای نظریوف افزود
گفتند در کار است که در بابت هم حفظ سرحدات تاجیکستان تامین امنیت آنها و هم در باره با اعتدال آوردن وضعیت خود در افغانستان همیشه در سطح های گوناگون هم ملاقات ها دایر میگردند، گفتشونیت ها میشوند و چی با جانب امریکا و دیگر کشورهایی که قواهایشان شامل ناتو هستند و چی با حکومت افغانستان ما همیشه همکاری داریم.
این در حال است که کارشناسان و تحلیلگران تاجیک نیز خوف و خطر ناآرام شدن کشور و در مجموع منطقه آسیای مرکزی از سوی این گروه های افراطی و وابسته هوادار به آنها را استثنا نمی کنند. در حالی که گروه ملا عبدالله کدام یک دعوا و یا بیانیه در مورد بازگشت دوباره خودش را پخش نکرده است، کارشناسان حدس می زنند که هدف حمله آن بالای کاروان نظامیان وزارت دفاع تاجیکستان ناآرام کردن منطقه رشت و زمینه گذاری به درگیری دامنه دار است. کامیاب جلیلوف کارشناس تاجیک میگوید یکی از اهداف حمله روز 19 سپتامبر بالای کاروان نظامی در دره کمراب ناحیه رشت که در سالهای مقاومت داخلی سالهای 90 نیز از پایگاه های اصلی مخالفین بود، ایجاد اختلاف تازه میان دولت تاجیکستان و مخالفین پیشین است. زیرا می افزاید آقای جلیلوف طبیعی است که نیروهای حکومتی برای تعقیب این گروه عملیات راه اندازی نموده منازل مردم را کفت و کوب می کنند و در نتیجه حیات آسایشته خلالدار گشته مردم این منطقه دوباره به تهلکه و اضطراب می افتد.
می تواند نه فقط از افغانستان بگن قواه های هستن که از همین داخل می تواند یک تا یک تا جمع شوند. این گروه های مخصوص تیار کردگی از طرف رزویبکه های که اکتشاف دیگر دولت ها منفیت اصلا همه تان گروه های مخصوص اینجا فرستانند. زدن کاروانی که های مسئله ها یک مقصد اساسش همین بود که ناآرامی را در همونجا پیدا کنند و دست خود ممکن قواه های دولتی.
در این میان سکوتی کشورهای همسایه و اکسل عمل نشان ندادن آنها به حوادث اخیر تاجیکستان به استثنای دولت قزاقستان که گفته است آماده کمک نظامی است ولی مشخص نیست که این کمک ها با چه شرایط و شیوه رسانیده می شود سوال های را برانگیخته است. اکثر این کشورها با ختم جنگ داخلی سالهای 90 در تاجیکستان تضمین صلح و ثبات در این کشور را بر عهده گرفته بودند، ولی با مرور زمان به ویژه از آن وقتی که تاجیکستان اجرای برنامه‌های عظیم اقتصادی امثال نیروگاه آب و برق راغون و ساختمان راه‌های ماشینگرد بحری برون رفت از بنبست را پیش گرفته است، بعضی از کفیلان صلح خود را خیلی ناآرام حس نموده این برنامه‌ها را تهدید به منفعت ملی خود می‌شمارند. ولی قاسم شاه اسکندروف کارشناس دیگری تاجیک میگوید شاید علت سکوت کشورهای همسایه به حوادث تاجیکستان نداشتن اطلاع کامل باشد، با آنکه برخی از مسئولان حرکت طالبان اظهار می‌دارند که قصد حمله و ناآرام کردن کشورهای همسایه را ندارند، اما کارشناسان میگویند در صورت تنگ شدن اوضاع در افغانستان کشورهای آسیای مرکزی و به خصوص تاجیکستان برای آنها پایگاهی احتمالی خواهد بود و باوری این کارشناسان از واقعی چنین پیش آمد در صورت میتوان جلوگیری کرد که منافع کشورهای ابرقدرت و مخصوصا داخل در مسائل افغانستان با تاجیکستان همکاری کنند. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی با ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ستیلی.
یمل.
آره، هر روز از ساعت 3 تا 5 روز به وقت تاجیکستان رادیوی آزادی در ماهواره یمل. اما در ادامه برنامه ادامه موضوعهای تاجیکستان. اخیراً توسط پشته‌های الکترونی با تکیه به مقامات امنیتی، البته بدون بردن نام آنها، درباره صورت حساب‌های بانکی رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان محی‌الدین کبیری پخش شد. در این سند ادعا می‌شد که این حساب‌ها اساساً در بانک‌های یمن و دبی باز شده، در آنها صدها هزار دلار محفوظ است. اما این اطلاعات تا کجا باور کردنی و واقعی است؟ سید عمر حسینی، معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و وکیل مجلس نمایندگان در این باره به رادیوی آزادی گفت:
اینها یگان اساس واقعی ندارند، اینها یک صفصت هایی هستند که کدام اونها را در همون بگیم که سامانه خود چوب رسانده است و خلاصه دارد ذهنی مردم را تشویش میبره، وگر نه موحدین به فیلم خیلی شوتر به ایچی دنیا هم نداره. میدرسیم که ما خرسان دیمون متاسفانه نداره، باید تنگم موحدین افزاره ما خود بونم. ما یک حزبی هستیم که تمام فعالیت ما شفاف آشکار، چی طوری گفتیم که ما از همه شهروندان تاجیکستان دیده خود را بسیارتر پایبند به همین طلبات دین مبین میدونیم و طلبات دین مبین ما همه است که هیچ وقت مخفی کاری پنهان کاری براش درست نیست.
برخی صاحب نظران میگویند دایره ها و گروه های تلاش دارند توسط بازداشت عضو فعال حزب نهضت اسلامی در ناحیه رشت حسین الدین دولتوف که برادر علی بیدکی یکی از افراد گمانبر به فرماندهی آشوب های اخیر وادی رشت و اینک با نشر سند گویا موثق درباره صورت حساب های بانکی رئیس حزب محی الدین کبیری اسم این تشکل عمده مخالفین تاجیک را هم به ناآرامی های اخیر شرق تاجیکستان پیوند دهند.
اما سفرگل به گفته تلگران در چنین صورت اگر حزب را حتی نبندن هم زمینه را برای بستن دهانی آن از انتقاد دولت فراهم خواهند کرد، ولی این آرومی های اخیری وادی رشت سرعت و تلاطم حوادث در تاجیکستان را چنان تون کرده است که معلوم نیست در نهایت این حوادث به کدام سمت و سو خواهد رفت و برای کدام گروه با چی عاقبت تمام خواهد شد. و سفرگل امروز ضمناً پنجشنبه روز نشر شماره تازه هفتنامه های چاپ دوشنبه است و حتما که توجه همه رسانه ها به حوادث وادی رشت بوده است نه؟
بله میرزا، نشریه های چاپ دوشنبه این هفته سرمقاله های خود را به موضوع های داغ روز، حمله خونین و ماشین های وزارت دفاع تاجیکستان، ادامه جستجوی محبوسان فراری و امنیت زیر سوال رفته تاجیکستان بخشیدند. نشریه فرج در سرمقاله خود که کمراب خون 25 نفر به گردن کیست از جمله نوشته است: چرا برای تعقیب تروریستان کسبی و جنگ دیده سربازان 19 ساله گویا به استقبال مرگ فرستاده شدند؟ این سوال است که وزیر دفاع تاجیکستان شیرعلی خیرالایف باید جواب دهد. فرج اینچنین می نویسد: معلوم بود که روز قتل وحشیانه 25 نفر افسران و عسکران تاجیک را روزی ما تم اعلان نمی کنند، چون که اگر چشم ما به گریه عادت کرده نمی بود روزی هلاکت فاجعه بار مردم کولاب را در پی سیلخیزی باید روزی ما تم اعلان می کردیم. نشریه پیکان در یک مقاله تحلیلی خود با نام عامل های اساسی به عمل آمدن وضعیت کنونی تاجیکستان را در چی میبینید، با تکیه به نظر کارشناسان و بررسی وضع بغرنج سیاسی تاجیکستان پرداخته است. این نشریه از جمله از قول رحمت الله زویر رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان نوشته است: عامل ها زیادند، اما مهمترینش این است که حکومت تاجیکستان جامعه را اداره کردن نتوانست. عامل دیگر این است که تا امروز در بحران نظامی قرار داشتن کشور و از جهت استراتژی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی پیشرفت نکردن همین حکومت است، نوشته از پیکان از قول زویرف. نشریه فرج در یک مقاله تحلیلی خود که تقدیر جنرال های تاجیک نام دارد، کار و زندگی و سرنوشت جنرال های تاجیک را که اکثرشان فاجعه بار انجام یافته و آنها را پس پنجره زندان فرستاده است، مورد بحث و بررسی قرار داده است. نشریه نگار در یک مقاله خود با نامی دو زد و خور در غرم و فیض آباد از جمله نوشته است: عملیات بیبرار مقامات قدرتی کشور در دهه چنارای فیض آباد مقابل محبوسان فراری سه تن زخمی داشت که میان آنها پدپلکانی که کمیته امنیت ملی سید بیگ رستموف و سرداری بخش فیض آبادی این کمیته بودند. نشریه خواننده خود را مطمئن می سازد که این اطلاع را از منبعهای با اعتماد دسترس کرده است. چندی از نشریه های چاپی دوشنبه اینچنین به موضوع دیگری توجه ظاهر کردند. این واکنش های مردم و اهل نظر به برخورد ناخوشایند وزیر معارف به دختران سطر پوش در یک واخوریش با دانشجویان بوده است. از جمله امروز نیوز در مقاله خود زیر نام عبدالجبار رحمانوف را باز به سو دادنی اند با آوردن نامه نمایندگان انجمن تاجیکان روسیه به منظوری از واخوری با دانشجویان، رانده شدن دختران حجاب پوش از جانب وزیر معارف و تحقیر کردن آنها از قبل مؤلفان مطلب نوشته است. ما چنین میشماریم که رفتار وزیر معارف خلاف سرقانونی تاجیکستان بوده، شان و شرف مادران و خواهران تاجیک را پس زده است. به این خاطر ما از خدمت ادوکات های روسیه استفاده کرده وزیر معارف تاجیکستان را به سود می دهیم، نوشته است امروز نیوز. یک موضوع دیگری که نشریه ها در این هفته از مد نظر خود دور نگذاشتند، این گرویش بی سابقه اهل جامعه تاجیکستان به دین و دینداری می باشد. از جمله نشریه پیکان در یک مقاله تحلیلی خود می نویسد، هر حکومتی که ساختن دولت دموکراتی و دنیاوی را جدی قبول نمی کند و پابند فساد و محلگرایی می گردد، نمی تواند شرایط تحصیل عالی و کاری ارزنده را برای شهروندانش تأمین کند، جامعه را خواه نخواه به جانب دین تله می دهد. ملا گناه ندارد که مردم بیشتر به دین رو آوردند. مسئله هست که دادی مردم را گر سرور شنیدن نخواهد، پس مردم دادی خود را از خدا طلب می کنند، نوشته است پیکان. این بود خلاصه چند مقاله اساسی چند نشریه چاپی دوشنبه که تا این ساعت به دست ما رسیدند. میرزا؟
تشکر سفرگل و شنونده عزیز، همکاری من در این برنامه سفرگل علمی بود با خلاصه مطالبی که رسانه‌های چاپی دوشنبه امروز نشر کردند. و شنونده عزیز، در بخش سوم و نهایی این ساعتی برنامه گزارشی داریم در باره ادامه بازدیدی رئیس جمهوری تاجیکستان از نیویورک. داستان یک موزه دوز در کلوب رو هم در این ساعتی برنامه داریم و هم مطلب پیرامون فیلم نوی خارجی که سینماگران فرانسوی در بدخشان تاجیکستان اما در باره جنگیان طالب به نوار می‌بردونند. اما این همه با دست تقدیم یک ترانه در امواج رادیوی آزادی بمانید.
میدونی که از پای خود مرا میبری همیشه، کسی دیگره بجایت وای 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 نمیشه. عشق تو مثل چناره که با دلم کار دریشه، مرا مرا که این دید روزه که سفر کردی یک روز بهاری، رفتی که برایم باز از غوصه بیاری. میپرسم از این دنیا ای وای نشانت، بازای بیمانم باز جانم را به جانت. ار نه آیی پیشم با تو قهری میشم، گر نه آیی پیشم با تو قهری میشم.
شنونده عزیز، گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادید و در ادامه برنامه یک گزارش داریم از نیویورک. رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان دیروز در حاشیه نشست مبارزه با فقر سازمان ملل در نیویورک با نایب دبیر کل این سازمان لین پاسکو، سروزیر ژاپن ناوتو کان و با دبیر کل پیمان نظامی ناتو آندرس فوگ راسموسن ملاقات های علیحدہ انجام داد. او همچنین در یک نشست مخصوص مسائل گوناگونی بیولوژی شرکت و سخنرانی کرده است. تفصیلات این همه از خبرنگار رادیوی آزادی در نیویورک لطیفی.
22 سپتامبر پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک ریاست میز مدور دورنمای تطبیق سه هدف کنونسیون بیوگوناگونی را بر عهده داشت. ضمن سخنرانیش در این نشست سطح بلند، رئیس جمهور کشور درباره ذخیره های بای طبیعت تاجیکستان یادآور شده گفت:
طبق ارزیابی کارشناسان بین المللی، کشور ما با گروه 10 مرکز جهانی بایترین دارای گوناگون نوعی بیولوژی نباتات و حیوانات از جمله رستنی های سرشماری آزوقه‌دار، شفابخش، آرایشی و حیوانات وحشی شامل می باشند. کوهستان تاجیکستان صاحب گنجینه بای گنافاند گوناگون نوعی بیولوژی است که برای ایجاد نوهای سرحاصل و پایدار برای کشت، رستنی های آرایشی، مواد توابتی، نباتات آزوقواری و ذات‌های حیوانات ذخیره مشاهده پتانسیل می باشد.
امام علی رحمان درباره نقش مهم کشورش در اکوسیستم سراسری چونین ابراز داشت.
صرف نظر از مساحت نسبتاً خرد تاجیکستان، عالم حیوانات و نباتات آن تقریباً 2% ذخیره عمومی جهانی بیولوژی را تشکیل می‌دهد.
افزود که بحران‌های مالی، انرژتیکی و آذوقه‌واری در یکجایگی با تغییر اقلیم و افزایش شمار اهالی سبب خراب گشتن اکوسیستم جهان شده است. عامل‌های این تأثیر منفی در مثال تاجیکستان و منطقه آسیای مرکزی احساس می‌شود، گفت امام‌علی رحمان. از بین رفتن نوع پلنگ تهرانی، قریب به نصف کم شدن مساحت جنگ‌آزارها، آسیب دیدن چراگاه‌های طبیعی اشاره کرد. رئیس جمهوری تاجیکستان افزود که ده‌ها نمود حیوانات و نباتات با گروه نوع‌های نادر و نابود شونده شامل گشتند. پرزیدنت تاجیکستان با جمع آمدگان اطلاع داد که حکومت کشورش برای حفظ گوناگون نوعی بیولوژی از روی سندها و کنونسیون‌های بین‌المللی عمل می‌کند. امام‌علی رحمان پیشنهاد نمود که سازمان ملل متحد در یکجایگی با دیگر نهادهای بین‌المللی در تاجیکستان مرکز منطقوی کوهستانی گوناگون نوعی بیولوژی را تأسیس دهد. دیروز امام‌علی رحمان با دبیر کل پیمان اتلانتیکی شمالی ناتو آنگس فوک راسموسن، معاون دبیر کل سازمان ملل متحد لیم پاسکو و نخست وزیر ژاپن ناوتو کان دیدار و ملاقات کرد. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی، نیویورک.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اسمس با رادیو آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفن رادیو آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
آره، شنونده ارجمند، با این شماره به ما یک زنگ و یا یک اسمس بفرستید و رادیوی آزادی حتما با شما در تماس خواهد شد. اما در ادامه برنامه یک موضوع بین المللی. سیاستمداران و دانشمندان و تاجران از کشورهای حاشیه آرکتیکا در یک نشست دو روزه در مسکو گردی هم آمدند. این همایش در حال آغاز به کار میکند که روسیه و آمریکا، کانادا و دانیا و نروژ هر کدام به بخش از قلمرو آرکتیکا دعوا دارند. این دعواها به خصوص در پی آب شدن قبط یخی اقیانوس این منطقه که استخراج گاز و نفت و کانهای بزرگ آن را ممکن میگرداند، علنگه بیشتر گرفتند. نگاه به این بحث ها و این دعواها در گزارش همکاری ما سلیم ایبزاد.
همایش دو روزه در مسکو نخستین تلاش است برای پیشگیری از تبدیل آرکتیکا به میدان مبارزه برای ثروت‌های طبیعی آن. زیاد از 300 شرکت کننده این نشست مسئله های تغییر اقلیم و دورنمای رشد این منطقه دست نخورده را بررسی می‌کنند. انجمن را جمعیت جغرافی روسیه تأسیس داده است و رئیس این جمعیت وزیر امور اضطراری روسیه سرگئی شویگو گفت در این همایش باید آرکتیکا منطقه صلح و همکاری اعلام شود.
شویگو میگوید فورم بین المللی آرکتیکا کارشناسان و عالمان سرشناس جهان را گرد آورد که نه تنها تبادل نظر خواهند کرد، بلکه یک همکاری کامل را در مسئله های آرکتیکا شروع خواهند نمود.
کشورهای آرکتیکی روسیه، نروژ، کانادا، دانیا و ایالات متحده بارها حق قانونی خویش را به بخش‌های از این منطقه اعلام داشتند. دعوای آنها در حال صدا می‌دهد که کلاه یخی قطب شمال طرف تنگ‌تر شده مساحت بیشتر آرکتیکا را باز و برای استخراج معدن‌های آن مهیا می‌کند. احتمال می‌رود در برخی از آن مناطق ذخیره‌های بزرگ نفت و گاز نهفته باشند. در سال 2001 مسکو و سازمان ملل درخواست کرد بخش عمده آرکتیکا را قسمی از قلمرو دولت روسیه بشمارند، در حالی که کشورهای دیگر نیز عین چنین طلبنامه‌ها را به عنوان سازمان ملل آماده می‌کنند. رئیس جمهوری روسیه دمیتری مدودیف در سال 2008 آرکتیکا را یک ذخیره استراتژی روسیه اعلام داشت. هفته گذشته وزیر امور خارجه کانادا لورنس کنان در سفر به مسکو گفت هدفش ابراز موضع‌گیری نو کانادا در مورد آرکتیکا است که حضور گسترده حربی را در آن نیز فرا می‌گیرد. اخیراً دبیر کل پیمان اتلانتیک شمالی ناتو آندرس فوگ راسموسن نیز گفته است پیمان باید مناسبت خود را به مسئله آرکتیکا روشن و هماهنگ کند.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید؟ زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد؟
صفحه نوی ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهایست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه آر یا آزادی نقطه تیجی.
شنونده عزیز، اگر شما نیز متن عکس یا تصویر جالب دارید، مرحمت به صفحه خبرنگاری مردمی در سامانه ما، نشانی ما در اینترنت همان است که بود www.ozodi.org و ozodi.tj. اما در ادامه برنامه برگردیم به تاجیکستان. به نظر برخی اقتصاددان ها بازار گرمی مزدوس ها یک نشاندهنده دقیق بد شدن وضع اقتصادی است. آنها میگویند در جامعه های ثروتمند افراد کفش کهنه را عادتا با نو عوض میکنند، اما در کشورهای فقیر همان یک پایافزول دریده را گشته و برگشته پیش مزدوس میبرند. همین طور اخیرا در کلوب نیاز به خدمت مزدوس ها و کهنه دوس ها خیلی بیشتر شده است. خبرنگار رادیوی آزادی مؤمن احمدی گزارش دارد در همین باره.
در بهگرانی کفشوی کنه در شهر کلوب از افزایشی به تدریجی تعدادی مشتریانشون صحبت میکنند. اودی نمت قربانوف ساکن شهر کلوب که تجربه 15 ساله کفش دوزی دارد میگوید تا دو سال اخیر مشتریانش از سالهای پیش به مراتب بیشتر شده است. او میگوید تمامی مشتریانش پاپوشهای استحصال دولت چین دارند که پس از نیم یا یک ماه پوشیدن الکی دریدند.
پاپوشهایی که همش میبره ای خیتوی ای فهمیدی محصولات خیتوی خیلی به صفت روسیاب به صفت معنیش همیه که خیلی درام میگیرن این مغازین میگیرن میپوشن درام میکنن خطو میشن او میدرویا به صفت
عادتاً برخی ساکنان شهر پس از خرید حتی پیش از بپا کردن پاپوش از ترس کشوده نشدن پهلو و زیر پاپوشش رو بروی از هم جدا نشدن نزد کهنه‌دوز میدوزند. خیرینیسا بازار و ساکن شهری کلوب میگوید با 25 تا 30 سومونی پاپوش میخرد ولی برای ترمیمش 5 سومونی دیگر صرف میکند. خانم خیرینیسا افزود
میکنه کلیوشون اوی میشوند پوش اینم بروشون اینم دیوشون اوی میشوند میوری میدوزونشون کلیوشون میکنن ایسر میدوزونن بعد ای دختم بو میپوشیمش خیلی ای نویشتر سیتر.
در همین حال فیضعلی گدایف یک ساکنی کهنسال میگوید زمانی شوروی پاپوش ارزانترین رو تا 2-3 سال میپوشید ولی حالا پاپوش رو از یک یا دو ماه زیاد نمیشود بپا کرد.
حضور پاپوش های حضوره و دختر نمیرسن صفتی پستن برای دختن با پیش دوزنده بودن میگه محتاجی نمیکنی میپرته با نوشا میگیری.
سیاوش رحیموف یک دانشجو بر این نظر است که سطح زندگی مردم رو با یک مشاهده میتوان از پاپوشای آنها درک کرد. به قول او فعلا پاپوش استحصال چینی و پای کردن نشانی کمبیزاتی و پاپوش استحصال روسیه یا آلمان با پا داشتن نشانی ثروتمندی است. در همین حال طاهر نمازوف تاجر پاپوشا در بازار کلوم میگوید افزایش پاپوشای چینی در بازار به نظر گرفتن طلبات مشتریان است. میگوید امروز طلبات محض به همین گونه پاپوشای صفتشون پست و ارزان زیاد شده است.
ما همون خیتای همون چیز بی صفت همون چی هم میاریم که بنار خی ارزان میگیریم چه ارزان تر میرانی که ما اگر بیاریم و ارگینال میگن چیو یک کلاسیک پاپوشای بخواه چه بیاریم و نرخی گران میستن در جایی که قدرت خریدنی رو نداره.
این گفته ها رو نزوکت حلی موسوکین شهری کلوب نیز تصدیق میکند. او میگوید 4 فرزند دارد و تقریبا 2 هفته پس برای اونها پاپوش خریداری می نماید. او میگوید دیگر در بازارهای محلی پاپوشی با صفت پیدا کردن مشکل شده است زیرا تاجران حتی مالهای چینی را نیز مال دیگر کشورها و با صفت معرفی نموده به فروش میگذارند. خانم نزاکت افسود
پوی افسول میخریم به فرزندمون یک بار یک سیزون هم نه حداقل بعد یعنی 3 هفته با یک پوی افسول دیگه میخریم و ابتری امکانیتی و سر نو دختر نداریم برای کی او الکی تو نه تنها مو دختش نمیشه دیگه و تماما استفاده کرده نمیشه.
این هم در حالی است که کهنه‌دوزان محلی میگویند این طلبات را به نظر گرفته فعلا تاجران از چین برای دربه پاپوش ها نیز جداگانه تگ و روی و دیگر جزوهای پاپوش را وارد میکنند. مومین احمدی، رادیوی آزادی، کلوب.
روز به روز گرمتر شدنی بازار موزدوز و کهنه‌دوزها در کلوب و در دقیقه های پایانی این ساعتی برنامه یک گزارش که نیز درباره جنگ است، اما جنگ در سینما. سینماگران فرانسوی در ولایت بدخشان به نوارگیری فیلمی نو شروع کردند که درباره جنگیان طالیب حکایت میکند. با امر تصادف تهیه این فیلم در حال آغاز یافته که در فاصله نچندان دور از محل تهیه آن یعنی در وادی با بدخشان هم مرز رشت جنگ‌های حقیقی شروع شدند. از شهر خارو خبرنگاری رادیو آزادی میرزا جلالی شاه جمال گزارش می‌دهد.
با شرکت نرپیشگان گولیوود دیانا کریوگر سیموی شنوخت از فیلم ترویا و جمان خونسو بازیگر فیلم گلادیاتور بنابرگیری یک فیلم سینموسوزان فرانسوی در بدخشان آغاز گردید. دیانا کریوگر بازیگر نقش جورنالیست فرانسوی با ترجمانش به دست طالبان افغانستان اسیر میافتند، اما از صورت به خوبی می انجامد، زیرا برای آزاد نمودن جورنالیست و ترجمانش گروه تعینات مخصوص فرانسه با سروری و نرپیشه شنوخت جمان خونسو میشتوبند. درگیری و تلاش های رمزی اخیرا به دوستی این دو قهرمان انجام می شود. دیانا کریوگر به خبرنگار آزادی گفت که وی از منظره زیبای تاجیکستان به وجد آمده است و گرچند شرایط کار و نسبت گولیوود در پامیر خیلی سخت دریافته است، ولی باور دارد که فیلم شفقانگیز را به بینندگان پیشکش خواهند کرد. دیانا افزود:
او با افریه و افریه پسکه سی پور کلکزن این ریالیته دونک سکه راکونت لفیلم ای کلکه شوز کی می توش بوکو.
من وحشت دارم از واقعیتی که جورنالیستان با اون در فیلم روبرو می شوند. من با این مسئله خیلی حساس هستم و برای اجرای نقش به خاطر آن راضی شدم که می خواهم بینندگان دشواری اسارت را احساس کنند. قهرمان ارتشی جمان خونسو میگه که وی خود رو در قطرگوی بدخشان خیلی آزاد اسمی کند. جمان خونسو علکی و بسیار نفرانی در خوروک وی رو از فیلم گلادیاتور میشناسند سویه دست تقدیم کرده است. بنابرگیری فیلم در نوای روشانش کوشن و شهر خوروک زیاده از 30 روز دوام میکند. فیلم رو یک شرکت معروف سینماسازی فرانسوی با نام مامینتو بنابر میگیرد. به گفته کارگردان فیلم استیفان ریبوژاد، آنها کوشش میکنند این فیلم بدهی رو که از دهشت های جنگ و غلبه نیکی بر بدی نقل میکند به اول سال آینده به نمایش درآورند. با شرافت فیلم تعداد از جوانان بیکار جای کار موقتی پیدا کردند. 50 نفر رشدوران از حساب جوانان مالی که در کاستنگ انتخاب شدند نقش طالبان را بازی میکنند. فخرالدین دلشودوف یکی از رشدوران میگوید که کارمندان ادارش با شوخی و رو طالب بدبختری می شمارند که در روز اول نوارگیری طبق سه سناریو پرانده می شود. فخرالدین افزود:
در لحظه های یکم کینو ما رو می پرانند و من از یکی از کمبختری نسو می شم در این لحظه، لیکن من بسیار می خواهم که فیلم رو تر با آخر در نوار باشم و من می خواهم یکی از طالبانی باشم که ایچ گناه می میرند.
با گفته مقصد قدموف یک بازیگر دیگر برایش با سیمای شناخته گولیوود شرکت نمودن در فیلم تأثیرات بخش می باشد. از سوی دیگر به فکر مقصد جوانانی که نقش طالبان را بازی می کنند با جنگ و ضرر رساندن به انسان دیگر نفرت پیدا می کنند.
یک تربیه است برای دیگر مردم، برای نشان دادن که یعنی تروریسم این کار خوب نیست، این آدم کشی و
گفته می شود که موضوع طالبان مورد توجه هرچی بیشتری سینما سازان ممالک غربی قرار می گیرد و در صورت موفق شدن فیلم معلومات کوهستان تاجیکستان می توانند برای نواربرداری چنین فیلم او در آینده انتخاب شوند. میرزا جلال شوجمول، رادیوی آزادی، اشکوشم.
بنابرگیری فیلم نوی فرانسوی در برای جنگ های افغانستان در بدخشان شانده عزیز و با این ارزو که ما صحنه های جنگ را فقط در سینما ببینیم میرسیم به پایان مجله بامدادی پنج شنبه 23 سپتامبر که مستقیمان از استودیوهای رادیو آزادی در پراگ و دوشنبه تقدیم شد. تحولات امروز تاجیکستان و جهان را شما میتوانید از ساعت 3 تا 5 روز به وقت دوشنبه از گفتارهای روزانه رادیو آزادی در محوره یمل و از ساعت 7 شام تا ده شب با وقت دوشنبه از مجله شانگوهی رادیوی آزادی دنبال کنید
و یا در هر فرصتی برای شما مناسب سری بزنید به سامانه ما در شبکه اینترنت در نشانی www.azadi.org یا azadi.tg. اما من سفرگل عالمی که شما را در مجله بامدادی از استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه همراهی میکردم، با اتفاق همکارم در پراگ میرزای سلیمپور در همین جا با شما خداحافظی میکنیم.
تا صبح دیگر و تا صحبت دیگر در گفتارهای بامدادی رادیوی آزادی، روز خوش و خدا نگهبانی همه شما.
بر خانه چشمم نشین یک لحظه مهمان شد، با دردی به دوایش بیا یارم تو درمان شد. بیا بر خانه چشمم نشین یک لحظه مهمان شد، با دردی به دوایش بیا یارم. بی دوای عشق بیا یارم تو در ما باشم.